أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرشین بحث را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ضمن کسب دهل متنجس تر کردن، ولی اختصاصی به این مسئله ندارد. هر جا که کالایی آلوده باشد، حالا یا نجس است یا متنجس، و در امر مشروط به طهارت نشود از او استفاده کرد، و اون امر مشروط به طهارت ممکن است جز منافع غالب یا مساوی باشد، در این گونه از موارد باید اعلام شد، برای اینکه مشتری مبتلا نشود به ارتکاب عمل حرام. و این وجوب اعلام هم یه وجوب نفسی است، نه وجوب شرطی، یعنی شرط صحت معامله نیست. مسئله این که معامله باید با اشتراط استصباح و مانند اون باشد، اون قبلا گذشت. اما این اعلام برای آن است که مشتری از این کالا بهره‌ای که مشروط به طهارت است نبرد، یعنی این مایه غذایی را نخورد و ننوشد و استفاده از او منحصر بشود در کاری که مشروط به طهارت نیست. این فایده اعلام است. می شود وجوب نفسی نه وجوب شرطی، و لذا قبل از بیع اگر اعلام شد درست است، بعد از بیع اعلام شد درست است، و مشتری عالم بود وجوب اعلام ساقط است. دیگری اعلام کرد به قولش اطمینان آور بود، از بایع ساقط است و مانند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای استدلال وجوب اعلام به دو طایفه از نصوص استدلال بهره بردند. یکی نصوص خاصه مسئله بود که گذشت، دوم قواعد متفرق که مثل قاعده تقریر و تسبیح و امثال ذلک. قاعده تقریر آن است که کسی دیگری را مغرور کند، فریب بدهد که او یک حمل حرامی را مرتکب بشود. کسی که جاهل به موضوع است یا جاهل به حکم، انسان او را فریب بدهد و مبتلا کند به یک عمل محرم. ممکن است خود اون شخص در اثر جهل به حکم یا جهل به موضوع معذور باشد، ولی یک حرامی را بر او تحمیل کردن، یک حرام واقعی را بر او تحمیل کردن، این کار را میگن تغریر، یعنی شخصی را مغرور کردن، فریب دادن و مانند. ببینیم آیا مقام ما از قبیل تغریر هست یا نه، و آیا تغریر حرام است یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه صغرن و کبرن اینها را تام دانستن، یعنی اگر فروشنده کالای آلوده ای را به خریدار بدهد، نظیر روغن که بهره غالب یا مساوی او تغذیه است، و این روغن هم آلوده باشد و فروشنده به خریدار اعلام نکند، این موضوع به مصداق است برای تغریر به لحاظ صغرا و تغریر حرام است به لحاظ کبرا. حرمت تغریر را از نصوص خاصه، نصوص موارد مشخص استفاده میکنه. حالا الان باید اون نصوص رو بررسی کرد، دوباره به این موضوع توجه داشت که آیا توجه کرد که آیا این از سنخ تغریر است یا نه. اگر چنانچه اون نصوص دلالت نداشت، بر فرضم این از سنخ تقریر باشد، نمیشود به این نصوصی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن تمسک کرد. باید به ادله دیگری که به گمان ایشون حرمت تقریر را اثبات میکند به اون ادله توجه نمود. خب از الان در این فضا در دو جهت بحث میشود که آیا اگر فروشنده کالای نجسی را به خریدار بدهد، این تغریر است، یعنی خریدار را مغرور کرد، فریب داد که یک عمل حرام را مرتکب شود، یا نه. آیا البته تغریر غیر از تدلیس است، مغرور کردن یعنی با نیرنگ او رو بالاخره به یک حرامی وادار کردن. اون جریان تدلیس آن است که یک کالای زشتی رو زیبا نشون بدهد، یک کالای فاقد وصفی را موصوف معرفی کند، زیر روی میوه را طرزی ارائه کند که مشتری نمیفهمد و مانند آن. در صحیح و معیب و فاقد وصف و واجد وصف و ردی و جدی و امثال ذلک مطرح است. اما اینجا در به خطر انداختن مشتری است، چون معصیت خطر دارد. خب پس باید دید که این مصداقاً تقریر است یا نه و حکماً تقریر حرام است یا نه. عمده روایات مسئله است که مرحوم شیخ رضوان الله از ابواب متفرقه اینها رو اشاره کرد. اولین روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله به پرداختن حدیث اول باب چهارم از ابواب صفات قاضی است در کتاب وسائل. وسائل جلد 27 صفحه 20 این باب چهار منعقد است. این باب روایات فراوانی دارد که اولین روایتش مورد استشهاد مرحوم شیخ است. عنوان باب همین است: باب و عدم جواز القضا و الافتاء غیر علم به ورود الحکم عند المعصومین علیهم السلام. کسی علم ندارد که حکمی که از معصومین علیهم السلام رسیده است چیست، در چنین فضایی حالا یا به عنوان قاضی داوری کند یا به عنوان مرجع فتوا بدهد. حدیث اول صحیحه ابی عبید است. این روایتی است که از در سند صحیح است. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده که رجال این سند معتبر. قال ابو جعفر علیه السلام، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، فرمود: من افتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ولهقه وزر من عمل بفتيا. مرحوم شیخ تقریب استدلال به این صحیحه را بر حرمت از این را گرفتن، گفتن به این که اون شخصی که مباشر است عمل کرد، چون مبتلا به حرام واقعی شد، وقتی فتوای داده شد به حلیت عمل محرم، این شخص به فتوای اون مرجع عمل کرد، پس مبتلا به حرام واقعی شد و وزر کار واقعی را دارد. اما اون مفتی چطور وزر دارد؟ برای اینکه او سبب او تقریر کرد، او این رو مغرور کرد، او این رو به او گفت به اینکه این کار حلال است به ماننده. این تقریب استدلال است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اگر چون چه شخص معین است اعلام، اگر عمومی است اعلان، اعلان یعنی علنی گفتن برای همه. خب فرمود: من افتن ناس به غیر علمن ولا هدن من الله لعنت و ملائکت و رحمت و ملائکت و عذاب. این از اون محرم هاییست که هر دو گروه فرشتگان رحمت و عذاب بر او لعنت می کنند. فرشتگان عذاب مأمور لعنتند در موارد مشخص که سمتشون همین است، چه این که فرشتگان رحمت مأمور رحمتند. گاهی وقتی معصیت خیلی شنیع باشد، هر دو صنف از فرشتگان چنین شخصی را لعنت می کنند. لعنت هو ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب. صدر این حدیث صحیح برداشتی از همون اوائل سوره مبارکه حج است. در سوره مبارک حج هم وظیفه مقلدی ها را مشخص فرمود، تابعه ها را مشخص فرمود، هم وظیفه مقلد، مرجع، رهبر و متبوع ها را مشخص کرد. آیه 3 و آیه 8 سوره مبارک حج وظیفه هر دو گروه را مشخص کرد. چون گرچه برای بعضی ها تقلید لازم است، لیکن در تقلید باید تحقیق کنند. اینطور نیست که در تقلید هم مقلد باشند، ببینن که دیگری چه گفته، به کی مراجعه کرده، ایشون هم مراجعه کنن. در تقلید نمی شود تقلید کرد، در تقلید باید تحقیق کرد. اصل این که تقلید واجب است، دلیلش برهان عقلی است. خب بنابراین اگه کسی بی برهان تقلید کرد، نه معنای تقلید را میداند، نمیداند به کی مراجعه کند. هم وظیفه تابعه ها مشخص شد، هم وظیفه متبوع ها. در باره متبوع که حالا یا رهبری مردم رو به عهده میگیرن، یا مرجعیت مردم رو به عهده میگیرن، یا قضا و داوری مردم رو به عهده میگیرن، بالاخره کسانی هستند که حرف اونها مورد عمل مردم است و مردم به استناد فتوای اونها یا حکم ولایی اونها یا حکم قضایی اونها به عهد انهای سراسه حرمت می‌نهند و عمل می‌کنند، چنین کسی باید دارای حجت باشد بین خود و بین خدای خود. در سوره مبارکه حج فرمود: ببین الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله. فرمود بعضی ها بدون داشتن حجت، نه حجت عقلی، نه حجت نقلی، نه مثل امام پیغمبرن که کتاب منیری داشته باشن، نه مثل محدثانی هم که از براهین نقلی ترفی ببندن، نه مثل اصولیینی هم که از براهین عقلی استفاده کنن. اون برهان عقلی که منزه باشد از شائبه قیاس و استحسان و مصالح مرسله و امثال داره، همون برهان عقلی که اصول او را حجت کرده است و در فقه با او استشهاد میکنن، استدلال میکنن. و این سه هم کاملا از هم جداست: علم، هدا، کتاب منیر. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، بدون داشتن پایگاه وحی یا نقل از وحی یا برهان عقلی. این ثانیه عطفهی، این همطور سرخم می کند، کسی که منعطف می کند، سرخم می کند، این منحنی می شود، میگن ثنا عطفهو، این همطور سرخم می کند، یا حکم ولایی صادر بکند، یا حکم قضایی، یا مرجع، یا فتوا می دهد. چنین کسی مطبوع است فقط برای اذلال مردم، ثانیه عطفه لیزل عن سبیل الله. اینها من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. این وظیفه متبوعها، چه در بخش قضا، چه در بخش ولا، چه در بخش فتوا. بله دیگه، لیزل، بله دیگه، در دین خدا الان میگد که فلان چیز رو خدا گفته دیگر. بله، درباره خدا و دین خدا، این که بالاخره این فی فلا درباره ذات خدا که نیست که، فلا یعنی فی دین، اگر درباره صفات خدا باشد فلا هست، درباره دین خدا هم باشد فلا هست. لیزل عن سبیل الله. در آیه 8 همین سوره این است: و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مری. کتب علیه انه من تولا فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. این مال تابع هاست یا تابع مرجع قضایی است یا تابع مرجع ولایی است یا تابع مرجع فتوایی. این مقلدی است که در تقلید مقلد است، دیگه در تقلید محقق نیست. این تابع است که در آیه 8 آمده، اون متبوع است که در آیه 3 آمده. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع او کل شیطان مرید. خب پس این میشه تابع، اون میشه متبوع. اگر کسی مقلد است باید در تقلید محقق باشد، بالاخره بین خود بین خدا خود حجتی داشته باشد. این همان است که این بزرگان فرمودن بالاخره یا علم داشته باشد یا علمی و یعنی عادلی شهادت بدهد که این شخص قاضی است یا اون شخص والی است یا اون شخص مرجع است. یا پس اگر چنون چه بین خود و بین خدا خود حجتی نداشت، این تابع هر شیطان مرید است. شیطان را هم مرید میگویند، مارد میگویند، چون متمرد است. مرده جمع مارد است، مارد، مرید از همون ماده تمرد است. خب بنابراین اون چه که در صدر آیه سوره حج آمده است که به غیر علم ولا هدن، گوشه از اون آیه مبارک اقتباس شده است در صحیحه ابی عبیده. فرمود اگر کسی به غیر علم و به غیر هدا فتوا بدهد، این لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. ملاحظه فرمودید این هم مسائل کلامی رو شان می شود، هم مسائل فتوایی را و ولایی را و قضایی را. من افتن ناسه به غیر علم ولا هدن، منتها کتاب منیر مال انبیاست، اینجا دیگه نفرمود چون دیگه محل ابتلا نبود. اون آیه هم درباره مدعیان نبوت است، هم درباره مدعیان مرجعیت است، هم درباره مدعیان ولایت است، هم درباره مدعیان قضا. کسی که خود را سخنگوی خدا می داند، حالا یا به عنوان نبی و وصی نبی بدون کتاب، یا به عنوان مرجع، یا به عنوان والی، یا به عنوان قاضی، این که در صدر این صحیحه ابی عبیده از کتاب منیر سخنی به میان نیامد، برای این که مدعیان نبوت و متنبیان اینجا محل ابتلا نبودن. سخن در بحث فتوا و قضاست، سخن در این نیست کسی حالا ادعای نبوت بکنه. آیه کریمه درباره همه این گروه هست که در باره خدا مسائل اعتقادی و کلامی، در باره دین خدا مسائل فقهی و فرعی، بدون داشتن حجت نه فتوا بدهد حکمش قضا. حجت هم یا کتاب منیر است یا هداست یا علم است، بالاخره یا عقل است یا نقل است یا وحی. وحی که مخصوص انبیاء علیه السلام است و اوصیای انبیاء هم از راه الهام همون معارف را وسیله نبی دریافت میکنند که اون خارج از محل بحث است و محل ابتلا نیست. عمده همین دلیل عقلی و دلیل نقلی است که فقه بین ها متکی است. خب چنین کاری فی نفسی از معاصی کبیره است. حالا چه دیگران به فتوای او عمل بکنن چه نکنن. ببینیم اینجا که مرحوم شیخ توسی، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه رو بر قاعده تقریر منطبق کردن هست یا نیست. این عمل فی نفسی محرم است. حالا سه مصداق دارد، سه تا فرد دارد. گاهی کسی که خود را مقلد این آقا میداند، صورتاً مقلد میداند، اصلا به فتوا این عمل نمی کند، منتها همین که این شخص فتوا داد و گفت خدا چنین میگوید، پیغمبر چنین میگوید، امام چنین میگوید علیه السلام، همین شخص افتا به غیر علم ولا هدن و رو طرف عمل نکند. این یک قسم. دوم آن است که طرف یه انسان لاابالی است، عالمن آمدن با اینکه میداند این خلاف بیان خلاف شرع است، بیانن عمل میکند. این دیگه از سنخ تقریر نیست. تقریر اون بود که کسی که جاهل به حکم است یا جاهل به موضوع است انسان او رو فریب بدهد، ولی این شخص نه، عالم به حکم است، عالم به موضوع است، ولی به فتوای همین شخص عمل میکند لدواء نفسانیه. قسم دوم. قسم سوم این است که جاهل به حکم است و جاهل موضوع و فتوای این درد عمل میکند. خب هر سه قسم رو میگیرد. اگر کسی به غیر علم ولا هدا فتوا بدهد مشمول لعنت است، چه اون دیگری که به حسب ظاهر مقلدی است عمل بکند چه نکند، بر فرض عمل چه بداند چه نداند. پس حرمت این فتوا از سنخ برای تقریر نیست. مرحوم شیخ از اون ذیل میخوان استفاده کنند. بله، ولی مرموش خودی کمر فی نفسه حرام است، نه اگر جهات نفسایی نداشت ما فقط صرف تقریر بود تقریر بخوام حرام است. الان در مقام ما محل بحث این است که فروشنده یک کالای متنجسی دارد به خریدار میدهد و خریدار علم به نجاست هم ندارد، ممکن است این را فی ما یشترط به طهاره مصرف بکند. این تقریر است. این فروشنده که فتوا نمیدهد، نه والی است، نه مرجع است، نه قاضی. ما باید بگوییم که اگر کسی جاهل به حکم است یا جاهل به موضوع است به دیگری یک کاری بکند که او به معصیت بیفتد، گرچه برای اون عامل خطری نیست چون جاهل به موضوع بود، ولی این کسی که وسیله فراهم کرده است گناه کرده است. ما باید یه همچه دلیل داشته باشیم تا به عنوان حرمت تقریر مقام ما را بگیرد. اما این صحیح ابی عبیده میگوید به این که شخص چه عمل بکند چه عمل نکند فتوای به غیر علم حرام است، از سنخ تقریر نیست. اونجا هم که عمل میکند اگر عالم هم باشد باز کار این شخص حرام است، پس همچه تقریر نیست. وقتی که عمل کننده عمل بکند یا نکند این کار معصیت است. یک، در صورت عمل عالم باشد یا نباشد این کار معصیت است، معلوم شد از سنق تقریر نیست. خب نه، برای اینکه در جریان این ذیل که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به این ذیل استشهاد میکنن میفرمون به اینکه ولهقه وزر من عمل به فتیا، اگر کسی عالمن آمدن این کار رو بکنه، خب البته معصیت کرده است و مشابه معصیت کرده است و وزر او دامنگیر اون فتوا دهنده نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگه کسی عالمن آمدن بر خلاف شرع اقدام بکند وزر خودش رو خودش با تحمل بکند. وزر چنین عامل عالمی که به عهده اون مرجعش نیست. و اگر جاهل باشد کسی وزر ندارد. پس در صورتی که کار گناه باشد خود شخص عهده داره او. اگر جاهل باشد که گناه ندارد، این برخلاف من سن سنتن سیئه فعلیه وزر من عمل بها، در جریان سنت سیئه دو تا وزر است. یعنی اگر کسی یک عادت بدی را خلاف شرعی را رواج داد، کسی که عمل کرد خب خلاف شرع کرد، گناه خودش به عهده خودش. کسی که پایه‌گذار چنین سنتی است این پای گذاری خودش گناه است، وزر خاص خود را دارد. لذا کریمه لا تزیرو واجرتون وزر اخرى هم سرجاش محفوظه. این آیه کریمه لا تزیرو واجرتون وزر اخرى میگوید به این که هیچ باربری، واجر یعنی باربر، وزر یعنی بار سنگین، کلا لا وزر یعنی باربری نیست خود در قیامت، هر کسی بار خودش باید داره، هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد، هر کی بار خودش میبرد. ولا تزیرو وازرتون وزر اخرى. اونگاه اگر کسی سنت سیعی را تسنیم که سنت گذاری کرده است، خود این بدعت گذاری معصیت است. شخص سان به بدعت گذار وزر بدعت خود را میبرد، به هم نکرد. این یک. اون جاهلی که بدون حجت به دنبال این راه افتاده است به عمل به بدعت این عمل بکند، وزر خودش میبرد. دو، لذا در همون روایتی که به این مضمون آمده است دارد که چیزی از وزر اون عامل کم نمیشود، هیچ باربری بار دیگری را هم نمی کند. حتی اونایم که رهبران سوءن و یحملون اثقال مع اثقالهم، هم بارهای سنگین خودشون میبرن، هم یه بارهای دیگری را که مشابه بار پیروان اونها سیبرن، نه بار پیرو به خودشون میبرن. برای اینکه این تابع اگر معذور بود، کسی وزری نداره، شاید به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه به او ثواب بدن، ثواب انقیادی، بیچاره در صدد این است که به حکم خدا عمل بکند و مطیع است، ثواب انقیادی میبرد. منتهی کسی او رو گمراه کرده است که حکم الله الف است نه با، او که حالا اگر آثار وضعی داشت اون یه بحث دیگری است، اما فعلا در بحث تکلیف است. این شخص اگر چون چه حجتی بین خود به بین خدای خود داشت، منتها در مقام اثبات اشتباه کرده است، چون بعضی از حجج بالاخره خطا میکنن، این شخص معصیت نکرده، منقاد است در راه خدا، اون دیگری که او را به راه خلاف وادار کرده است او معصیت کرد، این یک گناه است، فقط به عهده اون شخصی است که فتوا داده است. بنابراین این از سنخ تقریر نیست، برای اینکه چه اونجا که غرور باشد چه نباشد، این شخصی که به غیر هدن ولا علم ولا علم به غیر علم ولا هدن فتوا داد معصیت کرده است. چه اون مقلد عمل بکند چه عمل نکند، این گناه کرده است. چه عالم باشد چه نباشد، این گناه کرده. پس او معذور است. بله. اونجایی هم که طرف مقابل عمل نکند چی؟ چی کار کرده؟ خیال کرده. خیلی خوب، مثل این که خیال کرد فلان شخص عالم است یا اعلم، این خیال که معصیت نیست، اثر عملی که نداره. مگه جهل اعتقادی است؟ چیکار کرده؟ مگه جهل کلامی است؟ یه وقت است که معاذالله درباره اوصاف خدا، انبیا، اولیا، مثلا درباره اسمت، درباره شفاعت، درباره توسل، در این گونه از مسائل کسی رو تجهیل میکند و او رو وادار به جهل میکند. بعد اما حالا ادعا کرده که من مثلا از زید اعلمم، خب این شنونده هم باور کرده که این از زید اعلم است، این چه گناهی است؟ عمل که نکرده که. اگر معاذ الله مربوط به مسائل کلامی باشه، درباره اوصاف ذات اقدس اله باشه، درباره اهل بیت علیه السلام باشه، شفاعتشون، توسلشون، اسمتشون، طهارتشون، بله اینا مسائل اعتقادی است، خودش ذنب کبیر است اگه کسی برخلاف بگوید. اما حالا از این سمت که نیست، ادعا کرده که من از زید اعلمم، اون هم باور کرده. اون باور کردن که معصیت نیست. این شخص یه دروغی گفته، خود این شخص گوینده و مدعی معصیت کرده است. من ولا هدن من الله فتوا داد از سنخ تقریر نیست، خودش فی نفسه معصیتون و ذنبون کبیر. برای اینکه در همه صور منوشی که معصیت دیگه، چه اون طرف عمل بکند چه عمل نکند، اگر هم عمل بکند عالمن آمدن به دنبال خلاف حرکت کرده یا نه جاهلان خرد. در جمیع صور این شخص معصیت کرده، معلومش از سنق تقریر نیست دیگه. خب پس این حالا از ذیل برمیاد به این که این کار چون عمل قبح فعلی دارد، یعنی این کار کار معصیت است، یعنی یک حرامی را او گفت حلال است. این یک، چون این شخص جاهل بود قبح فاعلی ندارد، پس حدیث رفع نسبت به او میگیرد. این رفع مالای علمون هست، این بیچاره چون جزء مالای علم بود، برای اینکه کار او مراجعه به مرجع بود و مراجعه کرده، منتها حالا فریبش دادن. این شخص در از این عمل در اثر قبح فعلی دارای وزر است. این یک، عامل چون معذور بود این وزر را تحمل نمی کند. دو، این بار سنگین در قیامت می افتد رو دوش این مرجع یا قاضی یا والی. این سه، و لحقه وزر من عمل به فتیا. این برخلاف من سن سنتن سیعه است، چون در اونجا من سن سنتن سیعه شخص عمل کرده، بی جهت هم عمل کرده، هم خودش گناه کرده، هم این بدعت گذار گناهی برد. دو تا گناه است، هر کدام بار خودشونی برد. اما اینجا اگر اون شخص عمل کرده باشد، اون حرام واقعی رو مبتلا شده باشد، چون این حرام واقعی است و اختصاصی به حالت علم و جهل ندارد، منتها مرتکب معذور است، بار این قبح فعلی و نه قبح فاعلی، بار این قبح فعلی رو دوش این فتوا دهنده است. بنابراین روایت دلالت بر حرمت میکند، اما از سنخ تقریر نیست، به دلیل اینکه اگر اون طرف عمل نکند باز هم این شخص لعنت و ملائکت و رحمه و ملائکت در عذاب. عمل بکند عالم و آگاه باشد، باز لعنت و ملائکت و رحمت و عذاب. چیک؟ بله، اما خب این شخص، خود همین شخص برابر این اطلاق این حدیث، همین که فتوا به غیر علم داد ملعون است، خود این عمل فی نفسه معصیت است. آیا این دلالت میکند بر این که اگر کسی یه روغن متنجسی را هم به خریدار فروخت بدونی که بو اعلام بکند، لعنت و ملاکت و رحمت و العذاب؟ مرحوم شیخ میخواد از این حدیث حرمت فروش بی اعلام را هم اثبات بکند. این او را ثابت نمی کند. نه، چه ازلالی است؟ برای اینکه اگر این هیچ منفعت نداشته باشد الا خوردن، بله، اما وقتی بنا شد که طبق شقوق گذشته منفعت سوخت و سوز اون جزء منافع رایج و دارج باشد، منفعت غالب یا مساوی باشد، گاهی هم میخورن گاهی هم میسوزنن. خب اگر این چنین چیز باشد، این شخص که او رو وادار نکرده که منحصراً در منفعت خوردن استفاده کند. روایات البته آمده، فرودون روایات صحیحه و موثقه بهدی دیروز کافی بود برای اثبات وجوب اعلام که شما کالایی که میفروشید اعلام بکنید برای اون که او دیگه نخورد. اگر که این فروشنده این کار رو نکرد، معصیت کرده. اون روایات صحیح و موثق تام بود برای وجوب نفسی، نه وجوب شرطی. اما این روایتی که مرحوم شیخ میخواد از باب فتوا و قضا و امثال ذلک ثابت بکنن که اگر فروشنده کالای نجس نجسی را به خریدار میدهد ولی اعلام نکند این مشمول همچه عزایی باشد، این ثابت نمی کنه. نه، حالا ببینیم در مسئله فعلیه اون بحث زمان علاهده است، اینجا فعلا فقط بحث حکم تکلیفی است. خب پس این روایت کافی نبود. بله، این شیخ که خود بله خود این کار این وزر رو دارد، یعنی خود این افتا، به دلیل اینکه اون جایی که وزر او بر عهده خود اوست بازم این کار فی نفسه محرمه. مرحوم شیخ میفهمد مباشر معصیت کرده است چون قبح فعلی دارد و مفتی ملزم به چنین وزر است برای تصویب و تقریر. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله است که این حدیث دو تا پیام دارد، یکی این که خود اون شخص که مباشر است گناه کرده برای اینکه مرتکب حرام واقعی شده، یکی این که وزر او دامنگیر این مرجع و مفتی می شود لتسبیب و تقریر. میگیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این کار این شخصی که من افتا به غیر هدن علم بلا هدن، این مورد لعنت ملائکه است و وزر این کار دامنگیر می شود در جمعی این سوریات شده، چه اون مقلد عمل بکنه چه نکنه، یک، چه عالم و آگاه باشد مثل که عده‌ای به دنبال مسلمه کذاب را افتادن عالمان آمدن به اونها گفتن آخه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این همه معجزات آباد شما نپذیرفتید، مسلمه کذاب در برابر پیغمبر شما دعوایت او را قبول کردید؟ گفتن بله، برای اینکه از طایفه ماست. خب اینا عالمان آمدن به دنبال مسلمه را افتادن، این طور نبود که جاهل باشن. که اونجایی که عالمان و آمدن دارن زید علم میکنن اونجا چی؟ اونجا تقریر نیست. منظور است که این حدیث همه سور رشان میشود. ببینید اون تسبیب و تقریر رو ما میخوایم بگیم که در جمعی حالات هست، اگر چنونچه اون جایی که غرور تقریر هم نیست باز وزر دامنگیر او میشود، اون جایی که مقلد می عالمن آمدن این رو راه اندازی کرده، میداند که او لیاقت ندارد اما به دنبال او راه افتاده، باز هم این اطلاق حدیث میگیرد او را لحقه و وزر و من عمل و فتیا، این رو شدت این گناه هست. اینجا که تقریر نیست، اینجا که تسبیب نیست. الحمدلله.